دار تقدیم به شما با موضوع نقش شبکه نمایش خانگی در نمایش موضوعات روز.
سینما معیار از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس سباق هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه یک بار دیگه در خدمت شما. در ابتدای برنامه تسلیت میگم، فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین و از همه شما عزیزان و شنوندگان سینما معیار از طرف کلیه بچه های سینما معیار التماس دعا داریم. در برنامه امروز قصد داریم به یکی از موضوعات مهم روزهای اخیر بپردازیم، بحث شبکه نمایش خانگی. از این زاویه می‌خوایم به شبکه نمایش خانگی ورود بکنیم که ببینیم این شبکه نمایش خانگی که 10 سال شد با رسیدن به سال 1399 که شاهد تولیدات مستقل این شبکه نمایش خانگی هستیم، ببینیم چقدر نقش داشته این پتانسیل جدیدی که به ظرفیت نمایشی ما اضافه شده در نمایش موضوعات روز، موضوعات ملتهب و موضوعاتی که از دغدغه های مردم است. مهمانان عزیزی که این هفته در استودیوی سینما معیار در خدمتشون هستیم، جناب آقای رضا اورنگ و مهدی مافی از کارشناسان و منتقدین سینمایی هستند. جناب آقای اورنگ سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمتتون هستیم. آقای مافی سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، حسبی الله توکلت و علی الله. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانمون، مهمون گرامی برنامه، و من هم به نوبه خودم تسلیت عرض می‌کنم. شهادت سید و سالار شهیدان از ابو عبدالله الحسین رو در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، خوشحالیم که یک بار دیگه هم در خدمت شما هستیم. گفتم در مقدمه که امروز می‌خوایم راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم. شبکه نمایش خانگی اولین محصول جدی که به ظرفیت نمایش ما اضافه کرد سال 89 بود، سریال قلب یخی، و امسال تولیدات این شبکه به 10 میرسه و می‌خوایم که راجع به این صحبت بکنیم که علی‌رغم تولیدات پرشماری که این شبکه نمایش خانگی داشته، چقدر موفق بوده در نمایش معضلات روز، مسائل ملتهب اجتماعی سیاسی، موضوعاتی که برای مردم خیلی کنجکاوی برانگیزه و خیلی دوست دارن راجبش اطلاعات داشته باشن، در کنار سینما و تلویزیون که خب حالا اتفاق خاصی در این دو حوزه نیفتاده و همون روال قبل داره سپری میشه. میخوایم یکم ویژه‌تر به این نمایش خانگی بپردازیم که چقدر تونسته توی این یک دههی که از عمرش گذشته موفق باشه توی پرداخت به این سوژه. آقای اورنگ بفرمایید.
حضور رو عرض کنم که یه نقب کوچیکی بزنیم ما که اول از کجا شروع شد. ما قبل از اینکه مثلا اینترنت باشه، ویودی باشه، مثلا بخش سریال سازی توی این بخش، تلفیلم هایی داشتیم که مرکز رسانه تصویری تهیه میکرد و بعد هم از طریق دیویدینا پخش میشد دیگه، یعنی پایش از اونجا بود دیگه. ولی هیچ موقع زیر ساخت نداشتیم. بعد یه دفعه ما شب خوابیدیم، صبح بلند شدیم، دیدیم مثلا یک سریال هم ساخته شده تو بخش اینترنت. اگر این زیر ساخت ها بود، مطمئنه تو این 10 سال موفقیت ما خیلی زیاد بود. ما سریال های ساختیم فقط برای اینکه سریال بشه. خواستیم یک سری مخاطب جدید جذب کنیم ولی موفق نبودیم. اکثر این سریال ها موفق نبودن. شاید بخشیش شما تو اخبار دارید که فلان سریال خیلی موفقیت آمیز بود، ولی هیچ موقع نیومدن بگن چقدر خرج این سریال شده، چقدر کسب درآمد داشته.
یه چیزی شبیه همون بحثی که راجع به فیلم‌های سینمایی مون هم داریم.
آره، فیلم سینمایی هست
که اون حتی فیلم‌های پرفروش هم وقتی اقتصادی و از زاویه سینما صنعت بهش نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خب اون‌ها هم اگر نگیم شکست خورده، یر به یر شده.
آره، مثلا سینما میام مثلا میان میگن چقدر خرج کردیم و چقدر درآمد داشتیم، ولی باز اونم خودش سوری است. شما 100% همه رو نمیتونی قبول بکنی. با اتفاقاتی که رو پرده میبینی، تو خود بخش تولید میبینی، 100% قبول نمیکنی. یعنی خب ما سریال سازی تلویزیون داشتیم دیگه، تو تلویزیون انجام میشد، خیلی از آقایون هم تلویزیون داشتن کار میکردن دیگه. بعد اومدن گفتن که نه، حالا تلویزیون برای ما یه مزایقی درست کرده، ما میخوام یه طور دیگه بازتر انجام بدیم. تو ارشاد همچین بخشی درست شد در کنار رسانه‌های تصویری، سریال سازی هم باشه. ولی خیلی همه چی با تعجیله. شما با تعجیل این کار انجام دادید، در صورتی که مردم ما با این نوع سریال سازی تو ایران آشنا نبود. سریال خارجی دیده بود، هنوز هم میبینه. شما مثلا تو آمریکا میبینید اول شبکه کابلی اومد، بعد از کابلی اینترنتی اومد. یعنی یک مراحلی رو طی کردن تا رسیدن به اینجا. الان شرکت نتفلیکس دیگه اصلا تو کل دنیا معروف و فیلمایی هم که و سریالی که میسازه خیلی هم پرمخاطبه. یعنی دوره کرونایی نتفلیکس خیلی هم پیشرفت کرده، سهامش $500 مثلا گرونتر شده. این اتفاق افتاد چون زمینه درست کردن، چون میدونستن چی کار میخوام بکنم و در آینده چی کار میخوام بکنم. ولی توی ایران اتفاق نمیافته. من این مقدمه رو گفتم که وارد بحث بشیم. لای دکترم شروع میکنه بعد راجع به مسئله که سیاسی نشته میگه.
فقط زیر ساخته، فقط همون بحث شبکه‌های کابلی مد نظرتون بود یا نه دیگه؟ بازم نه. چیز دیگه ای هم هست.
شما میبینی اول بعد برای مردم معرفی بکنی.
میخوام تیتروار بهش اشاره بکنید، یعنی اون زیر ساختایی که مد نظرتون است تیتروار بگید. حالا با مهدی مافی از یه زاویه دیگه میخوام بحث رو ادامه بدم.
مثلا ما سینما داشتیم، بعد تلویزیون، بعد تلویزیون کابلی اومد، بعد اینترنتی اومد، حالا بخش ویدیو هم بود دیگه، خارج هم بود دیگه. ولی تو کشور ما همین یه دفعه اتفاق افتاد. یعنی بعد از انقلاب یه دفعه شما دیدید دستگاه ویدیو هست که مردم برن ازش استفاده میکنن و ممنوع هم بود. قبلش اتفاقی برای ویدیو تو کشور ما نیفتاد، اصلا با ویدیو آشنا نبودیم. میمونه که حرفه‌ای بودن، خب با دوربینا ویدیو اینا آشنا بودن، ولی مردم اصلا نمی‌دونن فیلم ویدیویی چیه. حتی فیلم ها دوبله نشده بود، زیرنویس هم نداشت، ولی مردم نگاه میکردن. چرا؟ چون برایشون یه پدیده جدیدی بود، تو خونه نگاه میکنن دیگه، اتفاقی برایشون نبود، یعنی باش آشنایی نداشتن. شبیه کابلی هم که هیچ موقع نداشتیم، همیشه صحبتش بود، نداشتیم. قبل از اینکه ما وارد این نو سریال سازی بشیم چی به مردم یاد دادیم؟ حتی به نیروهای نخبه اونم چیزی نگفت، اونم خبردار نبودن که میخوایم همچین کاری بکنیم. اصلا ما رفتیم کشورهای دیگه تحقیق کردیم، بررسی کردیم، رسیدیم به این که ما میتونیم کار انجام بدیم و توش هم موفق باشیم دیگه. یه بازار جدید دیگه، یه سری بچهای سینما و تلویزیون هم دوباره سر کار هستن، دارن کار میکنن دیگه. یک دفعه وارد این مرحله شدیم. خب شما قبل از قبل یخی میدونید همچین سریالی هم قرار ساخته بشه؟ کسی گفت؟ خبراش میاد قرار اتفاق بیفته، ولی تو جامعه پایه‌گذاری نشد. هنوزم که هنوز جامعه ما این بخش رو کامل نمیشه. کامل که هیچی، حتی شاید یک چهارمش هم نشناسه. نمونه‌هاش هم دیدید که فیلمایی که رفتن اکران آنلاین خوش بدن که همه‌شون شکست خوردن. سریالا که الان ساخته میشه چون تهیه کننده خودش سرمایه‌گذاری نمی‌کنه، براش مهم نیست چه اتفاقی میفته. براش مهم نیست مخاطب داشته مخاطب نداشته.
یعنی الانم هنوز معتقدین که اون شناخت به وجود نیومده؟
اصلا وجود نداره. این اگه وجود داشت استقبال مردم خیلی با این قضیه فرق داشت میکنه. الان مثلا تالا آمار مثلا میدن، آمار مثلا دقیقه میدن، مثلا 2 میلیون دقیقه مثلا ما بازدید داشتیم، ولی میان میگن چند نفر اومدن بازدید کردن، چه تعداد بوده، از چه سریالی بیشتر. شما یادتون باشه یک سریالی اومد به اصطلاح خیلی هم موفق بود، کلی هم جایزه گذاشت، بعد جایزه رو به مردم ندادن دیگه. اگه استقبال خوب بود، اگه فروش خوب بود، مطمئنا جایزه رو میتونستن بدن دیگه. مثل خود سینما دیجیتال، ما یه دفعه دیدیم سینما دیجیتال شد، لابراتوار شدیم رفتیم دیجیتال. اتفاقات تو مملکت ما مرحله به مرحله نیفتاده، همیشه یک دفعه بوده، دیدیم فلان کشور ورده ما هم بیاریم، ولی چه اتفاقی افتاده؟ بعدم رقابت ما نداریم. الان مثلا تو بخش شرکت هایی که مثلا پخش آنلاین دارن، شما چند تا شرکت دارید پخش آنلاین؟ یه رقابتی هست؟ من میگم رقابت باشه خب، بعد شرکت های بزرگ میتونن بیان شرکت های کوچیکو بخرن دیگه، اتفاقی که میفته دیگه. ولی اینجا اصلا اینجوری نیست. وقتی که یک مسئولی که خودش رسانه تصویری در اختیارش بود و مشاور رئیس سازمان سینمایی است، خودش یک شرکت رو اداره میکنه، طبیعتا من بخش خصوصی میترسم وارد این کار بشم. میگم من اگه وارد این کار بشم، یه آدم اینطوری هست گردن کلاف اونجاست، من توانایی کار نخواهم داشت، مطمئنم برای من مضایقی ایجاد میکنن که من نتونم کار بکنم. خب الان بنابراین دیدیم که ما مردممون با این قضیه آشنا نیستن. تقصیر مردم هم نیست، تقصیر کسایی که مسئولیت داشتن، مدیریت داشتن، اونا هستن. هیچ ابتکاری نیست، شما هیچ مدیری ندارید که ابتکار داشته باشه. یک کار جدید شما الان میگید مثلا ابتکار فلان مدیری بود، یعنی اتفاق افتاد و ما تو این زمینه پیشرفت داشتیم. اگر این سریال سازی، این نو سریال سازی، فیلم سازی در ایران جا افتاده بود، وقتی کرونا اومد همه رو اسیر کرد، بهترین زمان بود که ما از این زمین استفاده بکنیم. ولی همچه اتفاقی افتاده، تونستیم تمام فیلم سازا ما واقعا قبول داشتن، واقعا باور داشتن که الان تو این بخش میتونن سرمایه گذاری بکنن، حتی فیلم سینمایی داشتن، سریال داشته باشن.
حالا من یه نقطه میذارم، چون بعد بخوام راجع به این با شما صحبت بکنم. مهدی مافی، حالا بیشتر چون روی حالا سینمای جهان کار کردی و این مقایسه‌ای که آقای اورنگ داشت که اینجا همه چی پله به پله نبوده و اون ظرفیت سازی لازم صورت نگرفته، اگه نکته‌ای راجع به صحبت‌های آقای اورنگ داری که ابتدا بگو، اگه نه من دوست دارم اون حالا به اصطلاح ظرفیت سازی صحیحی که در نمونه‌های موفق جهانی افتاده رو از زبان تو بشنویم که ببینیم چه جوری بوده این.
مثلا درس بخونم خدمت آقای اورنگ. آرزم خدمتتون که ما یه نگاهی اگر به نتفلیکس داشته باشیم، به معنی یک ویودی در واقع سرآمد و پیشگام، میبینیم که خب وقتی بعد از ظهور اینترنت تو دهه 90 ناخودآگاه آروم آروم رفته رفته احساس شد و در واقع مدیران سینمایی و مدیران رسانه احساس کردن که لازمه از این ظرفیت هم استفاده کنن برای جذب مخاطب و استفاده مخاطب، عملا هم به عنوان یک حیات خلوتی در ابتدا آغاز شد. یعنی اینکه یه نیازی توی جامعه در واقع آمریکا به وجود اومد که گفتن آقا سریالای قبلی رو، نوستالژی سریالای قبلی رو داشتن و دوست داشتن که دوباره این سریالا رو ببینن و بازبینی کنن. مثل کاری که در واقع یه دوره سروش سیما تو کشور خودمون انجام میداد که سریالای قدیمی رو می آورد و پک می‌کرد و به فروش می‌رسوند. ابتدا نتفلیکس از اینجا شروع کرد، آقا من در واقع یک پکیج رو خدمت مخاطبم عرضه میکنم که مخاطب بیاد و این پکیج رو تهیه کنه به صورت ماهانه یا سالانه بسته به چیزی که میخواد و اون سریال قدیمی و گذشته رو ببینه. آروم آروم این پدیده گسترش پیدا کرد، دیدن درآمدزایی داره و رسیدن به این که سال 2013، یعنی بعد از در واقع تو قرن در واقع قرن جدید و از همه مهم‌تر این که دهه گذشته، ما الان اگه سال 2020 به این و روی دهه جدید بگیریم، تو دهه گذشته، ابتدای دهه گذشته به این نتیجه رسیدن که ما بیایم خودمون سریال سازی داشته باشیم و جذب مخاطب کنیم. طبیعتاً ظهور اینترنت پرسرعت خیلی تأثیر داشت، چون دیگه مخاطب اسیر اون بافرهای استریم های در واقع آنلاین نمیشد و راحت میتونست فیلم رو ببینه. در این حال اون حیات خلوتی که عرض کردم خدمتتون و تا انتهای بحث هم احتمالاً بارها بهش ارجاع بدم، اینجا خودش رو بیشتر نشون داد. یه سری محدودیت هایی که توی شبکه‌های تلویزیون سراسری آمریکا بود و بعد توی تلویزیون کابلی بود، خب توی فضای مجازی کمتر و کم رنگ‌تر بود. همون ابتدای امرم وقتی شبکه‌های کابلی به وجود اومدن، بخش قابل توجهیشون با این پدیده مواجه شدن و اصلا اینطوری مخاطب جذب کردن که گفتن آقا ما یه سری خط قرمزایی رو میشکنیم که شبکه سراسری اجازه نداره بشکنه. حتی امروز هم توی ایالات متحده شبکه سراسری یه سری خط قرمزا رو اجازه نداره بشکنه، برای همین سریالاشون سریالای خانوادگی‌ترین به مراتب، ولی شبکه‌های کابلی اجازه داره که این توی یه ساعت خاصی باز اجازه داره که این خط قرمز رو بشکنه. شبکه آنلاین دیگه کاملا دست مخاطبه، ساعت نداره، پرایم تایم نداره اصطلاحا. ما دیگه در مورد برنامه زمانی شبکه نمیتونیم صحبت کنیم. در نتیجه کاملا آزادتر فضا و دقیقا اون حیات خلوت ایجاد شد برای استودیوهای رسانه‌ای آمریکایی در زیر مجموعهشون استودیوهای سینمایی. و اومدن گفتن ما از این ظرفیت استفاده کنیم و اومدن شروع کردن سریال سازی های اورجینال خودشون رو کلید زدن، که نمونه موفقش من فکر میکنم هاوس آف کاردز به عنوان یکی از نمونه های ابتدایی کاری که در واقع نتفلیکس انجام داد. من تا یه نکته ای رو من در ادامه فرمایشات آقای اورنگ عرض کنم خدمتتون، این که حتی توی ایالات متحده در مورد سریالی مثل هاوس آف کاردز هم نمیان عددا رو بگن، چون حداقل شک هایی هست در مورد من تو فضای مجازی، چون هیچ عددی نیست که شما بخواید سند بیارید. صرفا تحلیل های فضای مجازی رو که مطالعه میکنم توسط کارشناس های حوزه علوم رسانه، میبینید که حداقل هاوس آف کارز هم به اون یک سریال موفق ابتداش شکست خورده که نتفلیکس نمیاد علنن بگه. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی که پیش بینی میشه هزینه هر یک اپیزود برای این سریال 2 تا 4 میلیون دلار بوده و این هزینه برای اون دوره و اون مقطع زمانی قطعا هزینه غیر منطقی به حساب می اومده. نتفلیکس هر چقدر هم میخواسته بفروشه شاید نمیتونسته اون درآمد اولیه رو به دست بیاره، ولی نگاهش بلند مدت بوده و اینکه آقا من با این سریال میتونم مخاطب جذب کنم، مخاطبی که دیوید فینچر میشناسه، مخاطبی که کوین اسپیسی میشناسه و میدونه که این افراد نمیان توی شبکه سراسری تلویزیون آمریکا سریال بسازن، نمیان سوپ اپرا بسازن، اینا سریالای جدی میسازن، فیلمای سینمایی جدی تا حالا ساختن، حالا اینا رو من آوردم توی شبکه‌مو، پس اگه من اومدم سریال بعدی رو ساختم بدونید که با یه تیمای حرفه‌ای دارم کار میکنم، با از دل هالیوود در اومده، اینجوری نیست که فیلمنامه‌نویسای سریال‌های اصطلاحاً آبکی رو بیارم و بهشون کار بدم، کارهای بلند مدت بدم. اومدن اپیزودهای کوتاه کوتاه هم طراحی کردن، 13 قسمت فصلای عظم خوام فصلای کوتاه کوتاه هم طراحی کردن، 13 قسمت 8 قسمت فصلای جدید دیگه، اون پکیج 23 قسمت یا 22 قسمت رو گذاشتن کنار. این پدیده به دهه جدید که رسید دوباره یه جهش دیگه ای داشت. چه اتفاقی افتاد؟ مدیران رسانه باز اومدن گفتن که آقا ما مخاطب الان اهمیت داره برامون و عددش هم برامون مهمه فارغ از کیفیتش، یعنی اگه بشه 1000 نفر برای من مهمه، 1001 نفر بشه خیلی مهمتره. برای همین دیدن که آقا ما با تلویزیون سراسری نمیتونیم به همه دنیا دسترسی داشته باشیم، با تلویزیون کابلی نمیتونیم با همه دنیا دسترسی داشته باشیم، ولی با تلویزیون دیجیتال میتونیم، با وی او دی میتونیم. چرا؟ چون زیرساختش اینترنت پرسرعته که الان تو خیلی از کشورهای دنیا داره به وفور پیدا میشه و با قیمت‌های ارزون. پس مخاطب حاضر هزینه کنه برای اینکه در واقع سرگرم بشه از طریق وی او دی ها. اومدن این دیگه کاملا جدیده، این بحثی که الان دارم کاملا بحث روزه، اومدن و وبسایت های بین المللی خودشون رو طراحی کردن و منتشر کردن و در واقع لایو کردن اصطلاحا. اومدن خدمت شما عرض شد که آمازون این کار رو کرد، نتفلیکس این کار رو کرد، شبکه‌های دیگه اومدن این کارو کردن، در این حال که همین جوری رقیب اضافه میشد، یعنی دیزنی میومد و شبکه نمایش خانگی خودش رو میذاشت، اچ پی او میومد میذاشت و همه اینا سریالایی که قبلا به نتفلیکس فروخته بودن رو دوباره حقوقش رو پس میگرفتن که توی شبکه نمایش خانگی خودشون بتونن عرضه کنن. حالا اینا اومدن گفتن که آقا ما مخاطب آمریکا رو داریم، بیایم واسه مخاطب دنیا برنامه‌ریزی کنیم. کجا؟ چین. 1 میلیارد نفر جمعیته، این یک مخاطب بلقوست برای ما. کجا؟ هند. همینطور این شرایط رو داره. ضمن اینکه چین و هند هم واسه خودشون اومده بودن و ویودی های خاص خودشون و ویودی های بومی رو داشتن. اولین کاری که اومدن کردن چیه؟ آمازون اومد یکی از در واقع این کارها رو انجام داد و یکی از مطرح ترین شرکت های ویودی هندوستان رو که جز پرمخاطب ترین شبکه های ویودی شبه قاره هند بود رو خرید. آقا من از این به بعد محتوا رو میدم، سریال سازی هندی انجام میدم به 11 زبان و گویش هندی، شروع کرد تولید برنامه برای مردم. طبیعتا این یه اقبالی رو سرازیر میکنه به اون شبکه پولی که آمازون داره و محتوایی که بالیوود میتونه براشون تولید کنه برای همون منطقه به صورت بومی. نتفلیکس یه کار دیگه اومد کرد، گفتش که آقا من وبسایت کشورهای خودم رو میذارم، ترکیه خودش وبسایت خاص خودش رو داشته باشه، چین همینطور. اگر خاطرتون باشه تو اخبارم داشتیم وبسایت ایرانش رو هم فعال کرد و الان موجوده وبسایت ایرانش، منتها حالا تولیدات فارسی زبان نداره، که من اتفاقا میخوام این هشدار رو به مدیران رسانه فعلی بدم، به زودی نتفلیکس بخوایم یا نخوایم مثل خیلی از شبکه‌های فارسی زبان بین‌المللی شروع میکنه محتوای فارسی تولید کردن. و اینکه ما اگر که هیچ برنامه‌ای براش نداشته باشیم، به زودی وی او دی ما یک رقیبی با قدرت نتفلیکس داره. نکته‌ای که هست اینه که الان ما توی یک کشوری مثل ترکیه می‌بینیم که آمریکایی‌ها میان و فیلم‌های بومی می‌سازن با بازیگرای ترک، با کارگردان‌های ترک، ولی با پول آمریکایی. در نتیجه این سریال ها موفق میشن که بازار بهتری نسبت به سریال های قبلی ترکیه داشته باشن بین مردم. یه دلیلش هم اینه که خب میتونن راحت خرج کنن، جلوی ویژه جذابتری شاید داشته باشن، رفتن حتی سراغ ژانر ابرقهرمانی اگر که یه رصدی بکنید. این کار رو میتونن بیان تو ایران بکنن، میتونن بیان توی خدمت شما عرض شود که هند بکنن، میتونن برن تو چین این کار رو انجام بدن، و این چالش آینده ویودیه. حالا میخوام برگردم به فرمایشات آقای اورنگ. اینکه ما زیرساخت نداریم و آمادگی براش نداریم، طبیعتا خیلی زود ما با این پدیده هم روبرو میشیم که به زودی جنس تهاجم فرهنگی، حالا نه به معنای محتوایی لزوما، به معنای اینکه به هر حال یک کشور دیگه‌ای داره برای مردم ما تولید برنامه میکنه، در چنین شرایطی ما اگه آمادگی نداشته باشیم اوضاع حتی میتونه بدتر بشه و از دسترس بیشتر خارج بشه. به همین خاطر من فکر میکنم که این چالش ویودی و چالش زیرساخت‌ها الان یکی از چالش‌های پررنگیه که مدیران ما باید یه فکر جدی براش بکنن. من اجازه میدم اینجا نقطه بذارم تا ادامه بحث.
خیلی ممنون. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم، بحث رو با رضا اورنگ و مهدی مافی همراه شما هستیم. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما ایار، با رضا اورنگ و مهدی مافی داریم راجع به شبکه نمایش خانگی و عملکرد یک دهه از سال 1389 تا امروز صحبت میکنیم، از زاویه ورود حالا به موضوعات ملتهب روز، هم در حوزه اجتماعی و هم در حوزه سیاسی. مقدمه جناب اورنگ و مافی رو شنیدین. من اگه بخوام از بخش اول صحبت شما دو عزیز یه جمع‌بندی بکنم، میتونیم این جمع‌بندی رو داشته باشیم که پیدایش ویودی ها در خارج از ایران، حالا نمونه‌های موفقش رو مهدی مافی گفت، اگه بخوایم یک اولویت اصلی براش در نظر بگیریم، جذب مخاطب جهانی بوده. این رو هر دو عزیز باش موافق هستی؟ حالا بیایم مقایسه بکنیم این رو با داخل کشور، یعنی تا جایی که حالا این یک دهه نشون داده ما حرکت خاصی برای مخاطب جهانی نداشتیم، فقط صحبت از این بوده که بتونیم یک مخاطب بیشتری رو حالا به سمت محصولات نمایشی خودمون بیاریم، که حالا طبق آمار و ارقامی که اعلام شده برخی سریال ها موفق بودن و برخی ناموفق. از این تفاوت جناب اورنگ میتونید شما یکم برامون صحبت بکنید و اینکه حالا درسته که ما بدون هیچ زیرساختی وارد این حوزه شدیم، ولی الان بعد از گذشته یک دهه در حال حاضر به نظرتون چه سیاستی درسته و آیا مدیران ما دارن توی اون مسیر حرکت میکنن یا نه؟
خدمت عرض کنم که من همیشه این صحبت کردم، تو هالیوود یا آمریکا یه شعار دارن از دههای گذشته، یعنی از زمان شروع سینما بهش پایبندن، این که حق همیشه با مخاطبه، مخاطبو فقط پول ندیدن ها، چون میدونه اگر مخاطب نباشه هنر سینما زنده نخواهد بود. حالا بحث اینترنت هست، بازم با مخاطب شما سر کار دارید. شما اخیرا میبینی که بلیت سینما رو 15 سنت کردن که تماشاچی بیاد تو سینما، براشون به صرفه نیست، ولی اگه تماشاچی رو از دست بدن یعنی سینما رو هم از دست دادن. الان بس که آقای معافی کردن، خب نتفلیکس ولی شرکت های دیگه هم مطمئنن بعدم میان دیگه، به تمام دنیا نظر دارن، یعنی براشون مخاطب مهمه. یعنی اگه دورترین جای نقط کره زمینم اگه بدونن باز زمینه هست میرن اونجا ورود پیدا میکنن دیگه. ما در زمینه ماهواره اشتباه کردیم، علاوه تکنولوژی مقابله نکردیم، یه جپگیری کردیم اونم اومدن جلو. و شبکه‌های اینترنتی هم همینه. الان نتفلیکس اگه بیاد فیلم ایرانی بسازه با محتوای ایرانی با بازیگرای ایرانی و مطمئنن کیفیتش خیلی خیلی بالاتر از این سریال هست، اون موقع ما می‌خوایم چیکار بکنیم؟ باید تعطیل بکنیم؟ یعنی این 10 سال ما وقت داشتیم که یه ذره خودمون جا بندازیم دیگه. الان بعضی از این فیلمایی که به عنوان سریال داره میاد، اولا که لازم محتوا و کیفیت اینا که سطحش خیلی نازله، واقعا نازله، بعد خیلیش کپی برابر با اصل فیلمای خارجی هم نیست، کپی ناشیانه است. شما خودتون ترجیح میدید که اصل رو ببینید یا کپی ناشیانه رو ببینید؟ خب تو این 10 سال کی اومده فعالیت بکنه این بخش ما بهتر بشه؟ آیا به فکر کسی نرسیده این که در جهان هرچی بینیم جلوتر این اتفاق مهمتره؟ یعنی حرف اول آخر این میزنه. شما الان فیلم سینمایی رو میبینید که نتفلیکس پخش میکنه، شبکه اینترنت دارن دیگه، اکران آنلاین دارن دیگه، چون مخاطب تغییر میکنه. یه سری مخاطب میخوان برن سینما، مخاطبشون رو دارن، یه سری مخاطب میخوان از این طریق تماشا کنن فیلم رو و برای اینا هم برنامه میریزن. ما این کارو نکردیم. تهاجم فرهنگی که آقای مافی هم گفتن و همیشه هست، خب چرا اتفاق میفته؟ شما وقتی سنگرت خالی میشه تهاجم میشه دیگه. ما چرا خودمون رو قوی نمیکنیم؟ چرا سریالایی نمیسازیم که فرض کنم مثلا مثل فیلمای علی حاتمی خدا بیامرز که بوی ایرانی بده؟ ما مسائل روز و سیاسی اجتماعی ورزشی همه چی میتونیم داشته باشیم، نگاه به فیلمای خارجی بکنیم، ولی ایرانی باشه. الان فیلم های ایرانی نیست، نه الان بعضی سریال ها رو میبینی اصلا یک پلان ایرانی نیست، حتی علاوه بر تصویر برداری. خب بالاخره فیلم بردار کارگردان به این نتیجه میرسن ما این همچین قابی ببندی همچین معنی پشتش باشه، ولی تو فیلم ایرانی همچین معنی نیست، فقط یه قاب مصنوعی کپی کرده است که اصلا جذاب هم نیست دیگه. مخاطبمون رو ما ساده گرفتیم، ولی اون مخاطبشون ساده نگرفتن. ما به این نگاه نکردیم که ما الان مثلا کشور فارسی زبان هم داریم، برای اونا هم میتونیم تولید بکنیم فیلمایی که اونا هم برای اونا هم قابل پذیرش باشه، ولی نداریم. اونا حاضر میشن فیلمای جای دیگه رو ببینن ولی فیلم ایرانی با زبان ایرانی نمینن. چرا؟ چون ضعیفه. الان مثلا خود کشور افغانستان هم نمیتونه سریال سازی کنه چون توانش نیست. تاجیکستان هم نمیتونه. شاید ما علاوه بعضی لوازم و وسایل و آدمایی که داریم اونا قوی تر باشیم، ولی نمیتونیم استفاده بکنی از آدمون. شما چقدر آدم قوی تو خود ایران دارید؟ من نمیگم سمبالها، نه، ممکنه آدمای مثلا 16 17 18 سال باشن ولی توانایی فکری بالا داشتن، ابتکار بالا داشته باشن.
آره، اینو من اینجا یه وجه تمایز بذارم، چون حالا گفتید کیفیت پایینه، به نظرتون حالا چون این یه بحث تکراریه که خیلی هم راجع بهش صحبت شده که آقا ما در زمینه بازاریابی جهانی اصلا مدیری نداریم که اصلا با این نگاه رو داشته باشه و اصلا در حوزه مارکتینگ فوق العاده ضعیفن آثار سینمایی. نمونه‌ش هم حالا آثار به اصطلاح فاخری که با هدف نمایش‌های جهانی یا در حوزه کشورهای مسلمان اینها ساخته شده و هیچ گونه موفقیتی به دست نیاورده. این رو می‌خوام ببینم که این نکته‌ای که بهش اشاره کردید و بیشتر ناشی از کیفیت پایین شما همچنان می‌دونید یا نه، اگه بخوایم اولویت بندی کنیم باز همچنان اون بحث نبود مارکتینگ مناسب علت اصلیه. اینو یکم راجع به اینا صحبت کنیم.
همش بحث کیفیت نیست، مدیریت هم هست، شما استفاده متخصص هم هست، آموزش هم هست، اینا در کنار هم معنی پیدا میکنه دیگه.
نه یعنی من میخوام این سوالو به این صورت بپرسم، چرا کشورهای حداقل فارسی زبان، نمیگیم مسلمان که دایرش خیلی وسیع تشه، چرا کشورهای فارسی زبان از نظر شما آنچنان که باید، حالا به غیر از چند نمونه موفق، نسبت به سریال ها و فیلم های ایران